برخی چهره‌های ورزشی در انتقاد از شرایط اقتصادی با معترضان همصدا شدند.
این نارضایتی که در جامعه ایران وجود داره، داره همگانی میشه.
انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی خواستار لغو بازی تیم‌های فوتبال ایران و کانادا شدند.
این بازی دوستانه هم بخشی از سیاست پشت پرده سپاه و اطلاعات جمهوری اسلامیه.
و از آخرین اخبار میادین ورزشی هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود نسبت به رفتار حکومت جمهوری اسلامی با معترضان معیشتی و صنفی در ایران هشدار داد. این گزارش میگوید جمهوری اسلامی در 2 هفته گذشته 10 تن را بازداشت کرده و با استفاده از نیروی قهری و سلاح‌های مرگبار سعی در سرکوب جنبش‌های مردمی در ایران دارد. موج جدید اعتراضات در ایران همزمان با افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی آغاز و با برخورد خشن ماموران امنیتی روبرو شد. همزمان به رغم انکار مقام‌های جمهوری اسلامی، سرعت اینترنت هم در بسیاری از مناطق ایران کاهش یافته و حتی در مواردی به کلی قطع شده است. آیا حکومت می‌تواند با توسل به این حربه‌های تکراری این بار هم با کسانی که از گرانی و فقر به جان آمده اند مقابله کند؟ بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
گرگ‌های گرسنه زوزه می‌کشد.
حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدعی شد که نهاد تحت امرش نخواهد گذاشت گرد و غبار محرومیت بر رخسار مردم بنشیند. آقای سلامی که در جمع پاسداران و بسیجیان سخن می گفت، خطاب به آنها گفت با دستهای نازنینتان رخسار زیبای مردم را نوازش خواهید کرد. تجربه مردم و رخسارشان از دستهای نیروهای امنیتی و نظامی اما چیز دیگری است. از نیمه اردیبهشت امسال و پس از اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی آن و افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی، اعتراضات مردمی در تعدادی از شهرهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری آغاز شد و به استانهای دیگر از جمله اصفهان و یزد گسترش یافت. حکومت اینترنت شهرهای معترض را قطع کرد. با این حال تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از اعزام گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی و سرکوب خشن معترضان خبر می‌داد.
دارم به زور سوار ماشینش می‌کنم.
روز جمعه سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی به بازداشت 10 تن در ایران طی 2 هفته اخیر اشاره کرده و نسبت به رفتار قهرآمیز حکومت با معترضان و استفاده از سلاح مرگبار برای سرکوب جنبش‌های مردمی هشدار داد. دیدبان حقوق بشر با اشاره به گزارش منابع غیررسمی نسبت به کشته شدن دست کم 5 تن در جریان اعتراضات اخیر واکنش نشان داده و میگوید مسئولان حکومتی در ایران به جای پاسخگویی در مورد کاستی‌ها و موارد جدی نقض حقوق بشر در کشور، از بازداشت معترضان و پرونده سازی برای فعالان سرشناس به عنوان ابزار اصلی سرکوب مخالفان خود و مدافعان حقوق بشر بهره می‌برند. این گزارش نسبت به بازداشت فعالان صنفی و کارگری در ایران هشدار داده، از جمله به بازداشت آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی، فعالان کارگری در 19 اردیبهشت ماه و دستگیر شدن رضا شهابی، یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، و ریحانه انصاری نژاد، یکی دیگر از فعالان حقوق کارگری در 22 اردیبهشت اشاره کرده. بازداشت سعید مدنی، جامعه شناس در 26 اردیبهشت و 2 شهروند اروپایی و اتهام زنی و پرونده سازی برای آنها هم واکنش دیدبان حقوق بشر را در پی داشت. این سازمان بین المللی به بازداشت گسترده فعالان صنفی معلمان در هفته آخر فروردین ماه هم پرداخته و نسبت به تداوم بازداشت تعدادی از آنها، از جمله محمد حبیبی، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی، هشدار داده. دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت جمهوری اسلامی به سرکوب خشن معترضان میپردازد و مقامات هیچ تمایلی برای تحقیق درباره نقض جدی حقوق بشر که تحت کنترل آنها انجام شده نشان نمیدهند. از زمان شروع اعتراضات معیشتی در دو هفته اخیر، مسئولان نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی به دفاع از عملکرد دولت پرداخته و معترضین را با عنوان برهمزنندگان امنیت عمومی معرفی کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران گفته بود:
همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و از جمله قوه قضاییه باید باز در این زمینه تمام تدبیر و تلاش خودمون رو داشته باشیم که آرامش مردم، امنیت مردم انشالله به هم نخور.
به این ترتیب در کنار گرانی ناگهانی که به نام قیام قیمت‌ها معروف شده، همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و قضایی هم به صف شدند تا هر اعتراضی را سرکوب کنند. اما آیا این بار هم که جنس اعتراضات بیش از آن که سیاسی و اجتماعی باشد معیشتی است، می توانند با همین ترفند قدیمی پرونده را ببندند؟
بعد از همراهی کاپیتان تیم ملی فوتبال استقلال وریا غفوری با معترضان به گرانی ها، سرمربی تیم آلومینیوم عراق هم از اوضاع نابسامان اقتصادی گله کرد. تا کنون چند تن دیگر از چهره‌های مطرح ورزشی و سینمایی با اشاره به بحران اقتصادی فعلی در ایران با معترضان هم صدا شدند. بیشتر در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، درباره این همصدایی پرسیدم.
به نظر من اگر مقایسه بکنیم با دوره‌های گذشته، این امر بی سابقه نیست. یعنی چه در بحران‌های گذشته اجتماعی از سال 57 تا جنبش سبز در سال 88 اگر یادتون باشه، از بازیکن‌ها حتی دستبند سبز به دستشون در مسابقه فوتبال زدن و خیلی هاشون خیلی به طور علنی اظهار نظر کردن. این بارم در حقیقت اومدن به میدان ورزشکارا این پیام اساسی رو داره که این نارضایتی که در جامعه ایران وجود داره داره همگانی میشه و حتی کسانی که در وضعیت مرفعی هستن، چون بالاخره ورزشکارا و این سلبریتی های ورزشی معمولا زندگی به خاطر حقوقشون زندگی بسیار مرفعی دارن، ولی همدردیشون با مردم خب در این لحظه معنای نمادین خیلی اساسی داره و نشون میده که این صدای جامعه ایرانه. ورزشکار، هنرمند، گروه های دیگه اجتماعی، حرفه‌ای و در کنار به هر حال جوان‌ها یا کسایی که به عنوان اعتراض به خیابون میان یا گروه های صنفی مثل معلم‌ها، کارگرا یا رانندگان شرکت واحد یا جای دیگه. به ترتیب ما میتونیم بگیم که یه نوع همگرایی در سطح جامعه داره شکل میگیره که این همگرایی پیام اصلیش اعتراض به وضعیت موجود، ناکارایی دولت و نابسامانی هایی است که قربانیان اصلیش حقوق بگیران و تویدستان هستند.
وظیفه چهره های مطرح هر جامعه در رابطه با بحران ها و پدیده های اجتماعی چه هست؟
من فکر کنم همون جوری که در بقیه کشورهای دنیا هم مشاهده میشه، یه نوع در حقیقت ضرورت همبستگی با افکار عمومی، با جامعه، با اون گروه هایی که تحت فشار هستن وجود داره که میشه گفتش که بخشی از نیازهای هر جامعه هست. یعنی بنابراین اینی که امروز ورزشکارها، هنرمندان، بقیه گروه های صنفی، گروه هایی که به طور مستقیم خودشون درگیر این بحران نیستن، یعنی خودشون قربانی اولش نیستن، به وقتی به میدون میان، این یه نوع در واقع همبستگی ملی و یه نوع احساس ملی به وجود میاره که همه داریم یک حرفا میزنیم. بنابراین کسای پیشگام میشن و پیشخراول هستن، همیشه اینجوریه، یعنی هیچ وقت در واقع همه با هم نمیان، ولی وجود این افراد پیشگام باعث میشه که بقیه هم بیان و حضورشون بسیار اهمیت داره. اینه که اونها به طور مستقیم خودشون درگیر این بحران نیستن نمیتونه این دلیل بشه که بگن ما به ما مربوطی نیست و ما با اونا کار داریم، برای که مخاطب اینها مردمی هستن که امروز دارن رنج میکشن. و
بنابراین میشه گفتش که این امروز یه وظیفه ملیه که ما همراهی بکنیم با صدای اعتراض کسانی که از ادامه زندگی حتی براشون در شرط فعلی غیر ممکن شده با گرانی ها و کمرشون زیر بار گرانی ها و مشکلات شکسته و به خصوص در جامعه که ما هیچ دورنمای تغییر مثبت نمی بینیم.
چهره‌های مطرح و شناخته شده که هم صدا با اعتراضات اجتماعی انتقاداتشون رو مطرح می کنند، ممکنه که هدف حذف و اقدامات تلافی جویانه از طرف حکومت قرار بگیرند؟
حکومت حتما واکنش نشون خواهد داد. یعنی حکومتی که در خیابان با معترضین برخورد میکنه حتما در سطح دیگه با کسانی که با اینا هم دردی کردن هم برخورد خواهد کرد. اما این هم همه میدونن که هرچی تعداد این معترضین زیادتر باشه، هرچی این صداها در واقع تعداد زیاد بشه، اینا سرکوبشون و حذفشون هم دشوارتر میشه. اگه یادتون باشه در جنبش سبز هم مثلا کسی مثل علی کریمی با وجود که بسیار آشکار دستبند سبز زده بود یا کارهای مشابه کرده بود و کسای دیگه، در نهایت نتونستن باشون کار زیادی بکنن با اینکه بهشون فشار آوردن یا برخی محرومیت ها رو تحمل کردن و این بخشی از در واقع این مبارزه است، ولی نمیتونن اونا رو حذف کنن.
تحلیل سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه رو میشنیدید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
تیم فوتبال ایران قرار است در نخستین دیدار تدارکاتی پیش از حضور در مسابقات جام جهانی 2022 روز 15 خرداد برابر با 5 ژوئن با تیم فوتبال کانادا بازی دوستانه‌ای در ونکوور داشته باشد. همزمان بازماندگان قربانیان سرنگونی هواپیما برای لغو این مسابقه اقدام به راه اندازی یک کارزار کردند. با هم بشنویم توضیحات عظمت اجدری که خواهرش رو در سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داده.
این دعوت که به عنوان یه بازی دوستانه بین کانادا و ایران مطرح شده از نظر ما خانواده ها کاملا غیر قابل پذیرشه، چرا که تا وقتی که عدالت برای 177 مسافر این پرواز اجرا نشده ارتباط دوستی بین ایران و کانادا معنی پیدا نمی کنه. این دعوت در حالی داره انجام میشه که هنوز خون قربانیان و اشک بازماندگان هواپیمایی که توسط سپاه جمهوری اسلامی سرنگون شد خشک نشده و به منزله شلیک دوباره به قلب داغدار ماست. در ایران اصطلاح سیاست از ورزش جداست که جدیداً باب شده و در مورد این بازی دارن ازش استفاده میکنن واقعا مصداق نداره، چرا که این بازی دوستانه هم بخشی از سیاست پشت پرده سپاه و اطلاعات جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهدافشون و چیزی غیر از این نیست. اولویت اول ما جلوگیری از انجام این بازیه. ما نمیخوایم این بازی انجام بشه و در همین راستا هم کمپینی رو از دیشب شروع کردیم، ولی اگر به هر دلیلی این بازی انجام بشه ما در بیرون از استادیوم ونکوور، نه در داخل استادیوم، در بیرون از استادیوم ونکوور اعتراض خودمون رو اعلام خواهیم کرد و خواهیم گفت که ما اعتراض داریم، چون بعد از 28 ماه هنوز هیچ اقدام جدی برای این پرونده انجام نگرفته. ما اعتراض داریم چون جمهوری اسلامی در پشت پرده میخواد سپاهی ها و اطلاعاتی ها رو که عامل شلیک به هواپیما بودن وارد خاک کانادا کنه. ما اعتراض داریم چون از این طریق میخوان روابط رو بین ایران و کانادا عادی سازی کنن. ما اعتراض داریم چون عادی سازی روابط این دو کشور تأثیر منفی خواهد داشت بر روند پرونده‌ای که هنوز تو پیچ و خم‌های اداری کشورهای زیربط گیر کرده. و امیدوارم همراهان همیشگی ما با شرکت در کمپین ما مقامات کانادایی را مجبور به دخالت و پاسخگویی در این زمینه کنند و اجازه ندن که راه دادخواهی بیشتر از این دستخوش بازی‌های سیاسی بشه.
توضیحات عظمت اجدری از خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو میشنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از همون با اعتراضات به گرانی ها در ایران، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد همچنان به موضوع حجاب می‌پردازد و می‌گوید در مواجهه با بد حجابان خودتان اقدام کنید و منتظر نیروی انتظامی نمانید. بیشتر بشنویم در این باره از نسرین افشار.
احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و پدرزن رئیس جمهوری اسلامی ایران ابراهیم رئیسی در این روزهایی که مردم با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند هر اتفاقی را بهانه می کند تا از حجاب سختگیرانه بگوید. او در آخرین سخنرانیش مسئله حجاب را سیاسی ندانسته و به مردم این اجازه را داده تا در این مورد خودشان اقدام کنند و منتظر نیروی انتظامی نمانند. او گفته تا به حال در هر عرصه که مردم حضور داشتند نتیجه مطلوب حاصل شده، پس مردم خودشان در موضوع امر به معروف و نهی از منکر ورود کنند، چرا که این امر واجب است و باید سریع اقدام شود و از نگاه او درباره بی‌حجابی بی‌تفاوتی جایز نیست. سمان سوادی فعال حقوق زنان در مورد اینکه او چرا به جای حل مشکلات مردم فشارشان را روی حجاب زنان گذاشتن میگوید:
در بدترین وضعیت معیشتی مردم، در خفقان مطلق سیاسی و اجتماعی که در ایران ایجاد کردن، میان تمام مسئله رو پاک میکنن، در واقع نادیده میگیرنش و تمرکز رو میبرن روی سرکوب زنان، روی مسئله حجاب زنان، که البته این هم مسبوقه به سابقه است. در بحرانهای طبیعی، در زلزله و سیل زمانی که سوء مدیریت داشتن، اونجا هم میومدن و دلیل رو حجاب زنان میدونستن و اعتقاد داشتن که این حجاب زنان است که اصلا همچین بلایایی رو به وجود آورده، در حالی که اگر اساساً دغدغه‌شون دغدغه مردم باشه، دغدغه‌شون دغدغه زنان باشه، در این وضعیت معیشتی باید تسهیلاتی رو برای زنان در نظر بگیرن، به فکر زنان سرپرست خانوار باشن، اما اینها هیچ کدوم اساساً دغدغه‌شون نیستش و فقط خواهان این هستن که حواس‌ها رو از آن چیزی که باید بهش جمع باشه پرت بکنن و به مسئله زنان توجه رو جلب کنن، که خب البته این روش‌های نخنمایی هم هست.
جلال ایجادی استاد دانشگاه و جامعه شناس:
بله، بحث بسر این هستش که چرا آیت الله های مانند علم الهدا روی مسئله حجاب پافشاری می کنند. همونگونه که ما می دانیم در اسلام برای افراد حوزوی مطلبی مانند حجاب یک امر اساسی اعتقادی و ایدئولوژیک دینی هست. اینها هرگز نمی توانند این رو به فراموشی بسپارند. این نکته اول. نکته دوم در این هستش که ما می بینیم که در شرایطی که شرایط بسیار بسیار پیچیده اجتماعی، اقتصادی و بحران بسیار عظیمی در داخل ایران هستش، مجموعه هیئت حاکمه در یک استیصال عمومی قرار گرفته است و از جمله نشان میده که در همین حکومت یا دولت آخر رئیسی هم که به اصطلاح ناب‌های خودشون هستن، در استیصال کامل واقعا قرار دارن و این دولت که نماینده در واقع آدمکشا و بی‌لیاقت ها هستش، خود اون هم در یک مخمصه عمومی قرار گرفته که توسط برخی از اونها مورد اعتراض هستش. حال کسی مانند علم الهدا که در روی یک امپراتوری در واقع مالی بزرگ قرار داره و همون گونه که در سنت اسلام هستش، اینها رو به عنوان غنیمت نگاه میکنه، اونها رو به عنوان مالهای چپاول شده نگاه میکنه، بنابراین علارغم این که این همه قدرت مالی رو در زیر کنترل خود و آیت الله خامنه‌ای قرار داده است، ولی که این شعور و این در واقع درایت تاریخی و فرهنگی وجود ندارد که به مسائل گرهی جامعه بپردازد. اگر امروز این همه طغیان در جامعه ما به وجود آمده، در ارتباط چیز؟ در ارتباط با همین بی‌عدالتی ها هستش.
احمد علم الهدا نماینده تندروی رهبر جمهوری اسلامی پیش از این هم از عملکرد گشت ارشاد انتقاد کرده و از مردم خواسته بود که به صورت آتش به اختیار اعتراض کنند. او گفته بود اگر زنی در خیابان روسری‌اش را از سر برداشت، باید با اعتراض مردم مواجه شود. اگر زنان ببینند که در میان مردم جایی ندارند، در این صورت مطمئن باشید دو روسری به سر می‌کنند. او همچنین در مراسمی اقدام دولت برای آزادسازی دریا را کار خوبی دانسته، اما ابراز نگرانی کرده بود که در پی آن تمام فسادها و بی‌عفتی‌های سطح خیابان‌های تهران از این به بعد به شکل بدتری در ساحل دریا مشاهده خواهد شد. او در ادامه تاکید کرد برای جلوگیری از این شرایط نمی‌توان با نیروی انتظامی و سلاح سراغ این افراد رفت، بلکه باید مردم وارد میدان شوند تا از نگاه او مانع این فسق و فجور شوند. با صدور اجازه آتش به اختیار بودن یاران علم الهدا با بی‌حجابان در خیابان و عواقب این رفتار در جامعه، سمان سوادی میگوید
در واقع در یک جامعه وقتی که مجوز این داده میشه که افراد به شکل آتش به اختیار بر اساس قضاوت شخصی خودشون بدون در نظر گرفتن قانون به دیگران تذکر حجاب بدن، این مجوزی است برای هرج و مرج، چون این در تذکر حجاب متوقف نمیشه و بلکه گسترده تر میشه. افراد در حب و بغض های شخصی بر اساس عقده گشایی های شخصی میتونن دست به جرم بزنن و بعد از اینها به عنوان بهانه استفاده کنند، رعایت نکردن حجاب و عفاف و این طور مسائل رو در واقع بهانه ای بکنن برای اینکه بخوان مرتکب انواع و اقسام جرم ها بشن و در نهایت بتونه باعث هرج و مرج در جامعه بشه.
اظهارات تند علم الهدا، نظرهایی مانند مرتد، بزغاله و گوساله خواندن معترضان انتخابات 88، تاکید بر فساد زا بودن کلاس‌های مختلف دانشگاه، حرام خواندن دوچرخه سواری زنان، حمله به زبان انگلیسی و زبان جهل و مکر خواندن آن، دستور راه ندادن زنان به عنوان تماشاچی در ورزشگاه‌های مشهد، او را تبدیل به یکی از جنجالی ترین افراد نزدیک به دولت کرده است. حالا او به پشتگرمی دامادش ابراهیم رئیسی خود را نه تنها نماینده ولی فقیه در خراسان که در جایگاهی فراتر از آن می‌بیند.
نوبت می‌رسه به شنیدن آخرین اخبار ورزشی. همراه می‌شیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در دیدار پایانی رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های آسیا در تهران روز جمعه، تیم پیکان ایران با حساب 3-2 نماینده ژاپن را شکست داد و به عنوان قهرمانی این مسابقات رسید. در بازی رده‌بندی هم شهداب یزد، دیگر نماینده ایران، با پیروزی مقابل نماینده قزاقستان در سکوی سوم ایستاد. این رقابت‌ها با حضور 8 تیم در 2 گروه 4 تیمی به مدت 8 روز به میزبانی سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران انجام شد. اظهار نظر مقامات کانادایی در مورد برگزاری دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال این کشور برابر تیم ملی ایران همچنان ادامه دارد. بعد از صحبت‌های نخست وزیر کانادا و شهردار ونکوور که از فدراسیون فوتبال کانادا خواستار لغو این مسابقه شده بودند، روز گذشته یکی از نمایندگان پارلمان کانادا هم ابراز امیدواری کرد که دولت کانادا برگزاری بازی تدارکاتی با ایران را متوقف کند. هفته پیش بعد از اینکه اعلام شد ایران و کانادا یک بازی تدارکاتی در شهر ونکوور برگزار می‌کنند، برخی از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی مخالفت خود را با انجام این مسابقه اعلام کردند. در خبر دیگری در ارتباط با دیدار تدارکاتی ایران و کانادا، حمید استیلی مدیر تیم ملی ایران روز گذشته با حضور در یکی از برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی در واکنش به احتمال لغو این بازی دوستانه گفته در صورت لغو این بازی باید خسارت مالی سنگینی بپردازیم. حمید استیلی همچنین در مورد احتمال دو بازی دیگر تدارکاتی ایران هم میگوید
ما الان دنبالش هستیم که الان چون با تیم اکوادور هنوز استادیوم اوکی نشده، با تیم سنگال چون ارتباط خوب به وزارت امور خارجه داره دنبال این هستیم. اگه نشه بازی با اکوادورمون، بتونیم با سنگال توی 12 یا 14 جون بتونیم اگه تو استادیوم آزادی بذاریم برگردیم، ما بعد از پنجم برگردیم یه استادیوم یا تو استادیوم آزادی اگه قبول کنن بیان.
و فدراسیون شنای جمهوری اسلامی در واکنش به اعلام خبر پناهنده شدن متین بالسینی، شناگر جوان این کشور، به انگلیس میگوید او از تیم ملی خط نخورده بود، اما چون بدون اطلاع ما به انگلیس رفت، شناگر دیگری را در تیم ملی جایگزین او کردیم. متین بالسینی تنها نماینده شنای ایران در مسابقات المپیک توکیو بود و سال گذشته در رکوردگیری‌های رسمی 8 بار رکورد شنای 200 متر پروانه را در استخر مسافت کوتاه جابجا کرده بود. متین بالسینی که در حال حاضر در کشور انگلیس به سر می‌برد، 2 روز پیش اعلام کرد قصد دارد از این کشور تقاضای پناهندگی کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به آنچه فعالان و تشکل‌های حقوق بشری و صنفی پرونده‌سازی امنیتی علیه چندین تن از فعالان کارگری و معلمان بازداشتی نامیدند اختصاص دارد. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. بخش دوم را پس از گزارش خواهید شنید. شهردار تهران درباره اعتصاب رانندگان و کارگران خطوط بی‌آر‌تی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد که روند خدمت رسانی از روز سه‌شنبه پس از پرداخت علل حساب دستمزد اعتصابیون و نیز برخورد با سازمان دهندگان اعتراضات عادی شده است. رانندگان و کارگران خطوط بی‌آر‌تی تهران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه اعتصاب کردند. آنها در روز نخست اعتصاب در مقابل اداره مرکزی شرکت واحد تجمع کردند و از علیرضا زاکانی خواستند به جمع شون بیاید و به آنان توضیح دهد. شهردار تهران هم به اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران رفت و کوشید تا کارگران و رانندگان را به اثرگیری کارشان ترغیب کند. اما اعتصاب برای دومین روز و به رغم تلاش نیروی انتظامی و سپاه پاسداران برای پر کردن جای خالی رانندگان ادامه یافت. تا اینکه به گفته یکی از رانندگان شرکت واحد که خواست نامش فاش نشود، پرداخت دستمزدها به جای 10% به طور علل حساب با 40% افزایش پرداخت شد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، دستمزد حداقل بگیران باید 57% و حقوق سایر سطوح 38% افزایش پیدا کند. اما هیئت وزیران در نیمه اردیبهشت بخشنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دستمزد کارگران شاغل در بخش‌های دولتی تنها 10% افزایش می‌یابد. شهرداری تهران نیز این موضوع را به اجرا درآورده بود. با این همه نه تنها رانندگان و کارگران خطوط بی‌آر‌تی بلکه کارگران دیگر بخش‌های دولتی اقدام شهرداری تهران و دولت را ناقض مصوبه قانونی شورای عالی کار می‌دانند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
15 اردیبهشت ماه از ایران جلسه ای داشته و تصویب نامه ای رو به امضا میرسونه که ضرایب افزایش حقوق کارکنان دولت رو در اون مشخص کرده. در تصویب نامه اینجور اومده که رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مشغول کار هستن 10% خواهد بود. ببینید، یا این دولت و کسانی که به هر حال مسئولیت سیاست‌گذاری های پولی و مالی و بودجه نویسی بر عهده‌شون هست بی‌سواد هستن، که البته بی‌سواد هم هستن، یا اینکه دولت و حاکمیت تصمیم گرفته تمام قد مقابل کارگران بایسته و به هیچ وجه به مشکلات معیشتی اونها توجه نشون نده و با علم به اینکه این تصمیم اگر عملی بشه تا چند اندازه میتونه مورد مخالفت کارگران و گسترش اعتراضات اونها واقع بشه، در واقع روی قدرت سرکوب خودش حساب ویژه‌ای باز کرده. این تفسیره به صراحت داره میگه کارکنانی که تابع قانون کار هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه برابر قانون کار و مصوبه کمیته مزد شورای عالی کار اگر کف دستمزد رو میگیرن باید مشمول دریافت 57% افزایش بشن و اگر در سایر سطوح هستن 38% افزایش شاملشون میشه. بنابراین این تفسیری که در جلسه 15 اردیبهشت به تصویب رسیده در تناقض کامل با مصوبات مزدی خودشون و قانون کار خودشون هست. قانون کاری که برابر ماده 41 که اون مبنای تعیین میزان افزایش حقوق سالانه کارگران کمیته مزد شورای عالی کار هست و نه هیئت وزیران. با این اوصاف و با این تصویب نامه یه احتمال دیگه را هم میشه مورد توجه قرار داد و اون اینه که با توجه به شایعاتی که در هفته‌های گذشته مطرح شده بود که احتمال بازبینی و بازنگری در مصوبه مزدی سال 1401 هست و خب جلسه اضطراری هم که کمیته مزد تشکیل داده بود و تایید و تکذیب هایی هم شد، یعنی که وزیر اقتصاد هم گفته بود مصوبه مزد با شرایط کلان امروز اقتصادی کشور خامنه‌ای نداره، این احتمال هست که دولت قبول کرده تا در مصوبه مزدی تجدید نظر کنه و سقف افزایش ها رو به طور یکسان برای همه سطوح و برای همه کارکنان دولتی و کارکنان تابع قانون کار و حتی بازنشستگان رو همین 10% در نظر بگیره. که البته در این صورت هم قطعا این تصمیم مورد پذیرش کارگران نخواهد بود و بروز جدی رو به دنبال خواهد داشت.
در همین ارتباط محسن باقری رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که رانندگان از صبح روز چهارشنبه به سر کار بازگشتند. به نوشته ایرنا، شهردار تهران تعداد اعتصابیون را نزدیک به 300 تن دانست و افزود که بقیه رانندگان به توصیف او ارائه خدمت می‌کردند. این در شرایطی است که خبرگزاری ایسنا روز نخست اعتصاب به نقل از نیروی انتظامی خبر داد که 700 دستگاه اتوبوس این نیرو برای جابجایی مسافران به کار گرفته شدند. علیرضا زاکانی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت شماری از اعتصابیون تنها گفت برخی افراد اعتراضات را ساماندهی می‌کردند که پس از برخورد با آنها موضوع خاتمه یافت. او به تعداد بازداشت شدگان اشاره نکرد، اما پیشتر رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به خبرگزاری ایلنا گفته بود که 12 تن بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، رانندگان و کارگران بازداشتی به زندان اوین منتقل شده و برای برخی از آنان مانند وحید فریدونی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، 500 میلیون وثیقه تعیین شد. آقای فریدونی یکی از سخنرانان روز نخست تحسن رانندگان و کارگران بود.
اینجا اینقدر وای میستیم تا خود شهردار بیاد بگه آقا اشتباه کردیم. بخشنامه رو برگردیم. تصویب شده، شرکت مشاور نامشم داده، ما اونم علاوه بر این میخوایم. شما را به خدا قسم اینجا بمونید تا بگیریم. متوجه این مدیر گوش بده، این مدیر اومده تازه، آقا 3 ماه فقط داره تهران گردی میکنه. تو که خبر داشتی باید میرفتی زودتر جلوشو میگرفتی، به جای تهران گردید باید میرفتی جلوی این کارو میگرفتی. ما مطابق قانون کاریم، شورای عالی کار برای ما تصمیم میگیره نه دولت.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که کارگران قرارداد موقت در شرکت‌های بهره برداری کارون، مارون و آقاجاری در اعتراض به افزایش 10% دستمزدها تجمع کردند.
نه کارگریم نه کارمند،
زندگیمون هدر رفت.
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 تجمع کارگران در مقابل ساختمان‌های مناطق نفتخیز جنوب و شرکت بهره برداری نفت و گاز برگزار شد. این کارگران پیش از این نیز چند بار تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. در این حال خبرگزاری ایلنا از شکایت گروه‌هایی از کارگران شاغل در بخش‌های دولتی به دیوان عدالت اداری خبر داد. این گروه‌های کارگری از جمله کلاه زرد‌های وزارت نیرو شکایت خود از بخشنامه دولت را در دیوان عدالت اداری ثبت کرده و خواستار باطل شدن مصوبه افزایش 10% دستمزد هستند که دولت ابراهیم رئیسی به دنبال اجرای آن است. همچنین راهبران مترو تهران هشدار دادند که در صورت افزایش نیافتن میزان دستمزد خود بر اساس مصوبه شورای عالی کار ممکن است اعتصاب کنند. کارکنان بیمارستان مرکز قلب تهران در اعتراض به پرداخت نشدن سختی کار و پایین بودن دستمزد خود تجمع کردند. سختی کار کارکنان این بیمارستان 10 سال است که پرداخت نشده است. پیکای موتوری اسنپ فود تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به شرایط نامناسب کاری و نداشتن تسهیلات شغلی و بیمه معترض بودند. پیکای موتوری اسنپ فود پیش از این نیز در اعتراض به شرایط صنفی و معیشتی خود اعتصاب و تجمع کرده بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
انتقادهای تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، معلمان و بازنشستگان از بازداشت چندین فعال کارگری و معلمان از روز 10 اردیبهشت تاکنون و پخش یک گزارش تلویزیونی علیه آنان همچنان ادامه دارد. کانون مدافعان حقوق بشر از پخش گزارش تلویزیونی از بازداشت سسیل کولر و ژاک پاری زوج فرانسوی و انتشار تصاویر چند فعال فرهنگی و کارگری در تهران انتقاد کرد. تلویزیون جمهوری اسلامی چند روز قبل در گزارشی منصوب به وزارت اطلاعات این دو فرانسوی را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر و تلاش برای آنچه ایجاد آشوب و بی‌ثبات‌سازی جامعه نامید متهم کرد. در این حال اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات با اشاره به بازداشت سسیل کولر و ژاک پاری به دست ماموران این وزارتخانه گفت که آنها به توصیف او توریست نبودند و آنها را متهم کرد که قرارهای تشکیلاتی با چند کانون و محفل به گفته او غیر قانونی و سابقه دار برگزار کردند. او همچنین مدعی شد که این دو به دنبال ایجاد ارتباط تشکیلاتی بین کانونهایی که غیر قانونی و آشوبگر خواند بودند. خانم کولر و آقای پاری به گفته فدراسیون آموزشی و تحصیلی فرانسه کارمند این تشکل صنفی هستند و برای تعطیلات به ایران سفر کرده بودند. بر اساس بیانیه کانون صنفی معلمان، سسیل کولر از معلمان سرشناس فرانسه در حوزه فعالیت‌های سندیکایی و از اعضای برجسته فدراسیون آموزش بین‌الملل است که یکی از مهمترین وظایفش پیگیری اصلاحات آموزشی و رصد شرایط آموزشی کشورها به ویژه وضعیت معلمان است. مهدی گلروح، تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد:
هم این دو فعال کارگری عضو یک سندیکا هستند و هم جمهوری اسلامی عضو سازمان جهانی کار هستش. بر اساس اساسنامه سازمان جهانی کار امکان پیوستن به این سازمان فقط در صورتی وجود داره که اون دولت متعهد بشه که سندیکاهای مستقل و اعتراضات کارگری درش قانونی هستش و از کارگران حمایت میکنه. جدای از این که با وجود اینکه جمهوری اسلامی بخشی و عضوی از سازمان جهانی کار هست و در تمام این سالها بعد از انقلاب ما با ممنوعیت سندیکاهای مستقل مواجه بودیم و اجازه برگزاری راهپیمایی و تظاهرات مستقل رو کارگران نداشتن، نکته دیگه که وجود داره بر اساس همین قوانین قراره که سندیکاهای کارگری در کشورهای مختلف که عضو سازمان جهانی کار هستن امکان اینو داشته باشن که تجربیاتشون رو در اختیار یکدیگر قرار بدن برای اینکه به سندیکالیست و جنبش کارگری در تمام کشورهای عضو در واقع یک جور کمک بشه. اما جمهوری اسلامی همین افرادی رو که وارد ایران شدن و خواستن این کار رو انجام بدن و ارتباطی داشته باشن با بخش کارگری، اونها رو بازداشت میکنه و در نهایت اتهام جاسوسی به اونها میزنه. این در حالی هستش که این افراد مشخصاً عضو سندیکایی هستن که در اون سندیکا اسمش ثبت شده توی سازمان جهانی کار و کسان دیگه که بازداشت شدن مثل آقای رضا شهابی، تمام تجربهشون و تمام سابقهشون برمیگرده به جنبش کارگری و تلاش برای ایجاد سندیکای مستقل در ایران و بارها بازداشت شدن و هر بار هم به همین دلیل بازداشت شدن که بخشی از پویای جنبش کارگری بودن. اینکه این دو نفری که عضو سندیکا هستن در کشور خودشون و آقای شهابی و که دیگرانی که بازداشت شدن چطور ممکنه به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشته باشن که بشه اونها رو جاسوس خطاب کرد، واقعا جای سوال داره.
کانون مدافعان حقوق بشر که شیرین عبادی ریاست آن را بر عهده دارد، در بیانیه خود جمهوری اسلامی را متهم کرد که در برخورد با معترضان و منتقدان بی توجه به قوانین مصوب خود و با طرح اتهامات غیر واقعی در صدد سرکوب آنان بوده است. به اعتقاد این کانون، جمهوری اسلامی از سر استیصال تلاش می‌کند تا با ایجاد جو رعب و وحشت جنبش‌های پویا و زنده را سرکوب کند. کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرد که در هیچ یک از قوانین جاری ارتباط گیری با شهروندان خارجی و با سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی و کارگری جرم نیست و نوشت که آمرین و عاملان چنین بازداشتی باید پاسخگوی اعمال خود باشند. مهرنگیز کار، حقوقدان، با اشاره به اینکه پرونده‌سازی امنیتی از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی وجود داشته است، می‌افزاید:
جمهوری اسلامی قرار گرفته در یک موقعیتی که اصلا دیگه نمیتونه از خودش دفاع کنه، یعنی مردم برای داشتن نان خالی خودشون هم گرفتار شدن و طبیعیست که عکس العملشون میدن و طبیعیست که جمهوری اسلامی ایران این سیاست رو بیش از گذشته ازش بهره برداری کنه. یادمون نرفته اون برنامه های چراغ رو، یادمون نرفته هویت رو و اساسا یادمونم نمیره برای اینکه روزنامه کیهان هر روز منتشر میشه و آقای حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه ای همواره همین سمت سوی سیاسی رو در اون تریبون کیهان مطرح میکنه و هر نقص و مشکلی رو به خارجی ها و تحرکات و تحریکات اونها نسبت میده. بنابراین من تصور کنم این امر جدیدی نیست، ولی از این به بعد که جمهوری اسلامی خیلی گرفتار مطالبات اولیه مردم خواهد بود، ازش بیشتر استفاده خواهد کرد.
ناراضیان اتوبوسرانی رو گرفتن، میگن که چرا مثلا با اعضای اتحادیه کارگرانی که خارجی هستن در تماسید، در حالی که ایران عضو سازمان بین المللی کار هست. هرچند که بعضی از ملحقاتش رو امضا نکرده، ولی همین اجازه میده به هر کارگر ایرانی که در هر نقطه جهان حتی در ایران با